อนเอลอดهر شد که ثمره نزاع در این که آیا به اخبار من بلغ استحباب نفس عمل ثابت می شود یا غیر از ارشاد به انقیاد چیزی دیگری نیست، در موارد مختلفی ظاهر می شود. یکی از اونها این بود که در مورد ترتیب آثار وضعیه بر عمل صادر بر اساس خبر ضعیف، بنابر این که استحباب عمل ثابت بشود، آثار وضعیه اون عمل نیز ثابت خواهد بود شد، و در صورتی که غیر از دلالت بر انقیاد چیزی دیگری نباشد، نمی شود آثار وضعیه شعر را بر او مترتب کرد. البته این نکته را هم دیروز عرض کردیم که اون آثار وضعیه مترتبه بنابر مسلک اول در صورتی است که از آثار خود شیء به عنوان اولی باشد، اما اگر از آثار شیء به عنوان آخر باشد مثل عنوان بلوغ، در این صورت در ترتیب اون آثار اشکال شد که گذشت. یکی از مواردی که نسبت به این نزاع ترتیب ثمره فرموده اند، فرمایشی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرموده اند در مورد وضوء، که ایشان در باب وضوعی که به خبر ضعیف اون وضوع وارد شده باشد، فرمودند به منابر مسلک اول رافع حدث است و بنابر مسلک دوم رافع حدث نیست. در این تطبیقی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند، دو تا اشکال شد. یکی این که این ثمره در مورد وضوع در صورتی ثابت است که رافعیت حدث برای هر وضوعی ثابت باشد. اگر هر وضوعی به ما هو وضوعون اثرش این باشد که رافعون للحدث، خب شما می توانید بگید آقا بنابر مسلک اول رافع حدث است و بنابر مسلک دوم نه. و حال این که این چنین چیزی ثابت نشده، برای خاطر این که ما در مواردی نسبت به افرادی ثابت است که وضوع وارد شده است و مستحبم هست و معذالک رافع حدث نیست. خب پس بنابراین وقتی ما وضوعی که غیر رافع حدث باشد داریم، با اینکه مستحب است، نمیتونید بگید پس ثمره نزاع در باب وضوع جاری میشود. شاید اون وضوعی که رافعیت حدث بر او مترتب نشده است، نه از باب این باشد که اون کسی که مترتب نمی کند اثر را قائل است به مسلک دوم، بلکه از این باب باشد که اساساً این وضوع در اون مورد این اثر را ندارد، چه این که ما داریم وضوعهایی که اینها رافع حدث نیستند. این یک اشکال است. بل مرحوم شیخ در ترتیب این به اصطلاح ثمره در باب وضوع. اشکال دومی هم که شده است این است که آیا ملاک عبادی بودن وضوع وجوب اون وضوست یا استحباب اون وضوست به خاطر غایت مستحب، تا بعد ما در مورد بحث بگیم ثمره این نزاع در وضوع جاریست. و حال اون که واضح است که استحباب وضوع لغایت مستحبه این ملاک عبادیت نیست، کما اینکه بالاتر از این وجوب وضوع هم ملاک عبادیت او نیست، بلکه ملاک عبادیت وضوع یا به اصطلاح مقربیت وضوع رجحان نفسی اوست که عرض کردم در کتب فقهی در جای خودش ثابت شده است که اصلا نفس وضوع به ما هو وضوع اون استحباب دارد و رجحان نفسی دارد. حالا این بحث مثلا میگن بعضیا بیان کردن که آیا وجوب دارد یا نه، ما دلیلی بر وجوب در واقع نداریم، به جواهر مراجعه بفرمایید، مبسوط بحث شده است. ولی استحباب نفسی او رو کسی منکر نیست. دیروز تشریف داشتید یا نه؟ گفتیم وضوع زن حائض در اوقات صلات، وضوع جنوب برای اکل یا شرب که کراهت رو برطرف کند. امثال اینها. این دوتا اشکالی که به مرحوم شیخ شده است قابل دفع است. اما اشکال اول که این ثمره بین مسلکین و بین قولین در فرضی ثابت است که همه وضوعها رافع الحدث باشند، و حالا که ما داریم وضوعی که رافع حدث نباشد. بله. الان داریم جواب ندادیم، جواب ندادیم. من میخوام بگم اشکال وارد نیست. جهت عدم ورود را عرض بکنم، اگر با سوالی مون بفرمایید. وجه این که این اشکال وارد نیست، چون حاصل اشکال این شد که این ثمره‌ای که شما بین این دو تا مسلک و دو قول قائل شدید، این ثمره صحیح نیست، چون ثمره در صورتی درست است که هر وضوعی رافع حدث باشد. بعد شما بگید بنابر مسلکی که وضوع استحباب نفسی ثابت بشود به این اخبار یا به خبر ضعیف، خب مسلم است که رافع للحدث، و وضوع اگر استحبابی ثابت نشود و اخبار مبلغ غیر از دلالت بر انقیاد بر چیزی دیگری دلالت نکند، بنابراین رافعیت للحدث برای وضوع نیست. اینجور بگید. این در اون فرض درسته، و ما چون وضوعهایی داریم که رافع حدث نیستند، پس معلوم شود که با قطع نظر از این مبنای دوم که مسئله ارشاد است و انقیاد هست، می شود کسی مبنای اولم قائل بشه، در این حال بگه دا رافع للحدث نیست، چون ما این قسم از وضو داریم. این خلاصه اشکاله. جواب از این اشکال این است که وضو حسب ادله‌ای که وارد شده است در باب وضو، که همون رجحان ذاتی و استحباب نفسی او را ثابت می کند، این است که وضو حدی از حدث را رفع می کند. در این که وضو رافع للحدث و کل وضوء رافع للحدث، این را باید بگیم از ادله استفاده می شود. در اون موارد خاصه‌ای که شما ملاحظه می کنید می بینید وضو رافع للحدث نیست، به خاطر این است که در اونجا مرتبه به اصطلاح حدث مرتبه شدیده از حدث است، چون حدث اصغر داریم و حدث اکبر، درجات حدث تفاوت می کند. اون مرتبه قویه از شدیده از حدث که عبارت است از حدث از طریق جنابت یا از طریق حیض یا نفاس، اون حدث به واسطه وضو رفع نمی شود، نه به خاطر عدم رافعیت وضو للحدث مطلقا، بلکه لکون الحدث قوی شدیدن در اون موارد به این جهته. و این را هم بعد یک سبقه عرفانی هم میدن که اونم باز از ناحیه روایات استفاده می شود که آقا وضو نور است، نهایت گاهی از اوقات ظلمت حال شخص به لحاظ جنابت یا سایر اسباب طوریست که این نورانیت وضو رافع اون ظلمت نخواهد بود، اون باید حتما به وسیله غسل باشد. این جواب از اشکال اول است. پس بنابراین ما کل وضوء این را رافع للحدث می دانیم، ولیکن حدثی که مرفوع است به وسیله وضوء عبارت است از حدث اصغر، و اون در اون مواردی که شما به عنوان نقض ذکر کرده این، اون چرا که وضوء رفع نمی کند حدث اکبر است که رفع نمی کند، و اما حدث اصغر رفع می شود به واسطه او. و شاهدش این است که بعد از این وضوء شخص ظلمت به اصطلاح اکل یا شرب یا مثلا فرض کنین بیان ذکر حق تعالی در اوقات صلات، این برداشته می شود، لذا مانع برطرف می شود و این مقدار می تواند شخص با این وضوع اکل شرب انجام بده یا نوم ازش صادر بشه یا مسئله ذکر در اوقات صلات. لذا می فرماین که شما باید رافعیت وضوع را نسبت به خود وضوع ملاحظه کنید، نه نسبت به هر حدثی. وضوع رافع است نسبت به حدث اصغر، اما حدث اکبر وضوع اساسا اقتضای رافعیت او را ندارد، تا در اون موارد خاصه شما به عنوان نقض بیاید بگید آقا در اینجا رفع نشد، پس یک ثمره ثابته برای وضو نیست که بگیم بنابراین مسلکه این فرق بکند، حکم بنابر اول مترتب بشود و بنابر دوم مترتب نشود. این اشکال پس بنابراین وارد نیست. لذا همون عرضی که کردم تعبیر یمکن و ان یقال آوردن، چون بعضی با این به هر حال مبانی کمتر انس دارن، لذا می فرمایند که اگر کسی به هر حال اهل ذوق باشد و به روایات به دقت بیشتری نگاه کند، متوجه می شود که حدی از نور برای وضوع هست و آثار این به اصطلاح نور در وضوع در باب روایات زیاد هست، از جمله اون بیانی که حضرت سلمان سلام الله علیه وقتی پرسیدن از او که چی میکنی، گفت من تمام شبها در حال عبادتم. یک عده از افرادی که کم فهم بودن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اعتراض کردن، حالا چند تا چیز دیگه هم بود، حالا بعد اینی که به مناسبت درس میکنم، گفته بودن که آقا این عجم آمده اینجا و داره یک ادعاهایی میکنه از این دروغ، بیشتر ما مکرر دیدیم ایشون شب گرفته خوابیده تا نزدیک صبح، چطور میگه من تمام شب به هر حال بیدارم و عبادت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که چه چیزی میگین درباره کسی که لقمان این امت است؟ از خودش بپرسین جواب میده. ازش پرسیدن که چطور؟ گفتم من شب با وضو میخوابم و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، حالا تعبیر حبیب دارد از حبیب و رسول خدا صلی الله علیه و آله، شنیدن که فرمودن هر کس با وضو طهارت کند به منزله کسی است که شب را تا صبح مشغول عبادت باشد. و لذا چون من همیشه با وضو میخوابم، میتونم ادعا بکنم در طول سنه کلن من در حال قیامم در لیل برای عبادت. پس بنابراین آثار و برکات وضو زیاد هست، از جمله این چنین چیزهایی که در احادیث و روایات شریف وارد شده است. از این بیان اون اشکال دوم هم که در اینجا وارد کرده بودن و اون این بود که منات عبادیت وضوع استحباب یا غایت واجب نیست تا شما بگید که آقا اگر مستحب شد اون آثار بار باشد، اگر نشد نه. میگیم ممکن است بعضی از آثار ناظر به اون استحباب وضوع یا وجوب وضوع نباشد. جواب دوم، گرچه مرحوم عاشق تصریح نکردن، قابل جواب هست. اشکال اول را فقط ایشان مرتفع می‌دارن و مطبوع، اما اشکال دوم را کنه او بی جواب می‌گذارن. ولی می‌شود گفت راجع به این اشکال دوم که این جواب اشکال هم وارد نیست، برای خاطر اینکه یک وقت است که ما می‌گیم اثر از آثار استحباب وضو است. خب اینجا شما میتونید فرق بگذارید بین مسلک اول و مسلک دوم، ولی یک وقت است که اثر مال خود وضو است. اما وضو از نظر حکم شرعی وقتی استحباب او ثابت شده است، پس بنابراین باز اون دو تا مسلک معنا پیدا میکند که اگر استحباب او ثابت نشود، چون وضو از دو حال خارج نیست، یا لعرزین میشود واجب، و اما اگر عارضی نیاد فی حد نفسه میشود مستحب، پس ما وضوی غیر مستحب نداریم. پس اگر آثار اخری باشد که ناظر به استحباب یا وجوب او نباشد، نمیتونید بگید منفک است از استحباب و رجحان ذاتی وضو. فعلاهازا هر دو مسلک در اینجا ثمره پیدا میکنند، چون اگر استحباب ثابت شد، کاشف از این است که این وضو به هر حال به عنوان یک عملی که دارای اون آثار هست ثابت میشود. پس بنابر مسلک اول ترتیب اون آثار میکنه، بنابر مسلک دوم نه. یکی دیگر از مواردی که باز مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد این بیان شده اند و به عنوان ثمره این نزاع ذکر کرده اند، در مسح به بللی که در حد زائد بر قبضه و حد وجه در باب وضوع شخص از اون بلل استفاده کند برای مسح. خب واضح است که در باب مسح وضوع انسان میتواند از بللی که در اعضا هست، در اعضایی که باید به هر حال در وضوع غسل داده بشود، از اون بلل استفاده کند. حالا در باب کسی که لحیه او مسترسل است، یعنی از حد قبضه هم بیشتر، نسبت به اون مقداری که در حد قبضه هست و در حد وجه هست هیچ تردیدی نیست که شخص میتواند از اون بلل استفاده کند. در زائد بر او چه حکمی دارد؟ حالا اینجا بحثه، اگر غسل اون زائد از حد قبضه مستحب باشد، خب در این صورت از بلل او میتواند برای مس استفاده کند. اگر نه استحباب نداشته باشد، فقط جنبه به اصطلاح این داشته باشد که شخص به عنوان مقدمه یقینیه که حد وجه را غسل کرده است، اون زائد را به هر حال در مقام نه، اگر به عنوان یعنی خارج از واجب نباشه، خلاصه مستحب هم نباشه، اگر بگیم نه واجب است ولی مستحب نباشه، چرا اون مقدار شخص میشوره؟ برای اینکه بداند اون مقداری که لازم است غسل او، اون رو شسته است. چون این دیگه نمیتوند اونجا یک مقیاس بگذارد که این غسل وجهش از او حد خارج نشود، این کاری که نمیتونه بکنه. میتونه هم چه کاری رو بکنه؟ یعنی یقین برای چی؟ یقین برای این که اون محکوم به حکم زائد بر او، نه حکمی که دارد جنبه ارشاد است، حکم به عنوان عبادی نیست. پس اون مقداری که شارع از ما خواسته است غسل او را، همون وجه هست، این مقدار واجبه طولن و عرضن. مقدار قبضه از به هر حال لحیه هم لازم است در مقام غسل وجه، اما زائد بر او چه حکمی دارد؟ در اینجا زائد بر او اگر گفتیم مستحب است، یک صورت پیدا میکند. اگر گفتیم نه استحباب ندارد، پس غسل است از چه باب است؟ از باب اینی که ما یقین کنیم اون مقداری که قبل از اون مرحله هست اون رو غسل کرده ایم، لذا این شخص دیگه نمیتونه درس کردن نصف کنه تا اینجا بیارد بعد بقیهش ول کند، این وصل به هر حال همش به. پس بنابراین وقتی که آب میرده و شد در مقام شستن است، کل او رو میشورد. حالا بلل زائد بر اون حد قبضه آیا میشود از اون بلل برای مس استفاده کنن یا نه؟ گفتن این دایر مدار این است که اگر غسل این زائد مستحب باشد، خب میشود جزء وضو و نتیجتاً به هر حال غسلش لازم. ولی اگر نه استحباب او ثابت نشده باشد و نگیم او مستحب است، بنابراین از بلل او نمیشود استفاده کرد. اینو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به عنوان ثمره در بحث به اصطلاح این اخبار من بلغ که آیا استحباب عمل ثابت میشه یا نه ذکر کردن. لذا میفرمایند که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید بناءً علی ارشاد اخذ از بلل این مسترسل جائز نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه جزو به اصطلاح رطوبتی که از وضوع باشد شرعاً نیست، بل هو راجحون عقلاً. راجحون عقلاً جهت اینه که اطمینان پیدا میکنه شخص وقتی اون رو شست به این که اون مقدار لازم در غسل وجه انجام شده است. شیخ انصاری رضوان الله علیه نظر شریفشان بر این است که نمی شود از این بلل زائد بر اون حد وجه استفاده کرد، ولو قائل به استحباب بشیم. خب اگر این فرمایش رو بگیم این به عنوان ثمره نخواهد بود، یعنی اگر مبنای شیخ انصاری که بر فرض استحباب غسل اون زائد معذالک اخذ بلل او جائز نباشد، این دیگه ثمره در محل نزاع نخواهد شد، چون علا کل تقدیرین چه مستحب باشد چه نباشد اخذ بلل از اون زائد بنابر نظر ایشان جائز نیست. وجه عدم جواز را هم این چنین بیان کردن در کتاب طهارت مرحوم شیخ، فرمودن که ما دلیلی بر جواز مس به هر بللی از آبی که استعمال شده در وضو به عنوان وجوب یا مستحب نداریم، قدر متیقن بلل اون مقداری است که شسته شده است در وضو بالاصاله، خود مقدار لحیه هست که داخل است در حد وجه، ولی زائد بر او ما چون دلیلی نداریم، ولو اینکه مستحب باشد، ولو اینکه مستحب باشد، اما از بلل او نمیشود استفاده کرد. پس در موقعی می شود این ثمره را شما به عنوان ثمره ذکر کنید که مسح به مطلق بلل در باب وضو جائز باشد، چه بللی که در مورد اعضایی باشد که غسل اونها واجب است یا مستحب است. اگر اینجور شد این ثمره را می توانید بیارید. ولی اگر گفتیم که خیر استفسار اخذ بلل از هر عضوی از اعضایی که شسته شده است در وضو جایز نیست، اگر اینجور قائل شدیم بلکه باید به قدر متیقن او اکتفا بکنیم، بنابراین لحاظا دیگه ثمره‌ای این نزاع در چنین موردی نخواهد داشت. دقت کردیم که چرا آورده شده این مطلب؟ البته مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب طهارت وجه عدم جواز را این فرمودند که دلیلی که بر اخذ بلل در اعضای وضو برای مسح رسیده است مطلق نیست، بلکه دلیل طوری است که باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم. تنوع اجمال دارد اینجور، لذا به قدر متیقنش باید اکتفا کرد. ولی در تعلیقی بر این مطلب در رسائل مطلب دیگری رو بیان فرمودن. ایشان می فرماین لابد، در رسائل چنین فرمودن، من ان یکون ببلل الوضو و لا یسهو ببلل ما لیس من و ان کان مستحبن فی. ایشان فرق می گذارد بین اون چه که جزء وضو حساب بشود و اون چه که خارج از ماهیت وضوست اما ظرف اون مستحب داخل است در وضو. ما بعضی از مستحبات داریم که ظرف اون مستحبات بعضی از افعال واجب یا مستحب است. مثلا فرض کنید که نماز واجب است، بعضی از مستحبات است که در نماز واقع شده است، جزء نماز نیست، نماز ظرف اون هاست. مثلا مثل جلسه استراحت یا مثلا قنوت یا بعضی از ادعیه در بعضی از حالات، اینها مستحباتی هستن که صلات می شود ظرف اونها، نه اینکه اونها جزء صلات باشن. وضو هم همینجور، مثلا فرض کنید استقبال الی القبله ظرف این مستحب است در وضو، یا مثلا قرائت سوره قدر که استحباب داره در با وضو، یا اون اذکار و اورادی که برای هر یک از افعال وضو رسیده است، اونها جزء وضو نیستن اما وضو ظرف است برای اونها. ایشان در رساله شریفه براءتشان تعبیری که برای عدم جواز اخذ بلل از مسترسل اللحیه فرموده است، نه اون بیانی است که در کتاب طهارت که از باب اخذ قدر متیقن فرمودن نمیتوانیم به اون بلل اخذ بلل کنیم و مسح کنیم نه اعضا را. در اونجا بیان دیگری دارن و اون این است که میفرمایند ما باید اخذ بلل از اون چی که در وضو هست و به عنوان جزء وضو هست بنماییم، مثل ید تا برحال آرنگ یا وجه در اون حدی که طولن و عرضن هست، همین مقدار زائد بر این، ولو اینکه مستحب باشن اما جزء وضو نیستن. غسل اون مقدار زائد از قبضه به عنوان مسترسل و لحیه فرمودن این مستحبیست که وضو ظرف اوست، غسل او مستحب است اما مستحبیست نه به عنوان جزء وضو. پس اگر نمی شود از او اخذ کرد، نه از باب این است که ثمره در اینجا ندارد، ثمره در اینجا هست، بلکه از باب این است که اصلا این جزء وضو نیست. پس نمی شود بحث کرد که آیا اگر مستحب باشد می شود اخذ کرد، اگر نباشد نه، اگر مستحب باشد هم نمی شود اخذ کرد چون جزء وضو نیست و اساسا از موضوع بحث خارج می شود. این کلامی است که شیخ مستحب
واجب
هست، مستحب انجام میشه، مستحب نیست اون، نه ببین خود اون اعضای وجوب، ببین فرق دارد، میگه از عضو جزء وضو باشد نه به عنوان وجوب، عضو جزء وضو باشد، اونا یا جزء وضو هستن یا نیستن. همین تمام شد، همین جزئیت للوضو این میزانه. اگر از اجزای وضو محسوب بشوند در این صورت اخذ بلل از او، حالا ولو اینکه در غسل اولا اول باشد یا غسل ثانی باشد، ولی اگر از اجزای نه بحث عنوان نه، این طبیعی خارج است از ماهیت وضو، ولی ظرف او عبارت است از وضو، ولی در غسل ثانی اینجور نیست خارج از ماهیت وضو باشد، خارج از ماهیت وضو، بله از اجزای واجبه وضو خارجه، ولی بحث در این است که باز داخل است در ماهیت وضوع یا خارج است. داخل در ماهیت وضوع می شود، لذا غسل وجه ثانیه است. غسل وجه مرحله اولا واجب، ثانیه مستحب. این ازبابی این نیست که دومی خارج باشد از ماهیت وضوع، بله ضرورتی ندارد اتیانش، ولی اگر آوردین باز همون عضو وضوع را، جزء وضوع را به هر حال غسل کردید. در یدین هم همینطور. پس غسل مسترسل اگر مستحب باشد میشود جزء فرد، نه اینکه مستحب نفسی باشد و ظرفش وضوع. ظاهرا از ادله باید استفاده کنیم، حالا این بحث جای بحثش اینجا نیست، ولیکن از ادله استفاده میشود که این کلامی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده اند خلاف ظاهر روایات هم هست. ظاهر امر به شیء این است که او به هر حال یا به عنوان جزء است یا به عنوان شرط، مطلوبیت نفسیه در واقع ندارد. پس گرچه امر به شیء به طبعه ظهور در این دارد که متعلق مطلوب نفسی است، ولی این ظهور اولی منقلب می شود به یک ظهور آخری که اون ظهور آخر ارشاد به جزئیت یا شرطیت است، از قبیل نهی اولی که ظهور در مبغوضیت دارد، ولی در مورد نهی از شیئی عن شیئین از این ظهور اولی که به عنوان مبغوضیت شیء از فی حد نفسه منقلب می شود به یک ظهور ثانوی که تعبیر می کنه از او به عنوان مانعیت، مثل مثلا نهی از لبس حریر در صلات به عنوان این است که این نهی ناظر است به مانعیت لبس حریر از صلات. در اینجا هم همینطور ناظر می شود یا به جزئیت یا به شرطیت. مطلب دیگر این است که ترتیب آثار وضعیه و تکلیفیه بنابر مسلک اول و عدم ترتیب بنابر مسلک دوم در صورتی است که اون آثار، آثار مستحب به عنوان ذاتی فعل نباشد. و الا که اگر به عنوان عرضی از آثار شی محسوب بشود، همون جور که در مورد غسل جمعه عرض کردیم که اگر به عنوان بلوغ ثواب این حکم رسیده باشد، در اینجا در ترتیب آثار مثل رافعیت حدث محل کلام است، یعنی لقائل این که تفکیک کند به این که از یک طرف قائل بشود به استحباب او و از طرف دیگر او را رافع حدث نداند، که ما این که بعضی از بزرگان به این فتوا دادند. و اما مطلب دیگری که در اینجا در تتمه بحث است انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله. همون حرف قبل میشه.
نه نه، اگر این رو ما پذیرفتیم و گفتیم اینجا به انگیزه بلوغ ثوابی رو انجام داد، صرف این که به انگیزه بلوغ ثوابی رو انجام داد دلیل نمیشه که رافع حدث نباشه. نهایت ما شک میکنیم که آیا رافع حدث هست یا نیست، عقل به عقل میکنیم و میگه رافع حدث هست.
اصلا جای اگر نه، اصلا
اگر یه دلیل داشته باشیم رافع حدث میتونسته بحث وضوعی.
اگر شما تأسیس اصل کردید بر این که هر وضوعی رافع للحدث هست، دیگه سراغ اصل داری چی بگید؟
اصل
به معنای
قول راجع که متقدر از روایات هست،
خب اگر بنابراین شد که شما رجحان دادید جانب رافعیت حدث برای وضوع را، این رجحان دادید، پس کل وضوع این رافع للحدث.
بله
دقت داریم. خب بنابراین حالا الا ما خرج به دلیل، یعنی نه ببینید اون دلیل هم آمده است در حقیقت استثناء منقطع می شود، یعنی اون وضوعهایی هم که رافع حدث نیستن، یعنی حدث اکبر رو از اول اقتضاء رافعیت حدث اکبر رو نداشته، از اول اقتضاء رافعیت حدث اکبر رو نداشته. اگر داشته باشه بگیم در اینجا نیست، اون می شود اشکال، ولی فرض اینه که از اول اصلا اختزای او رو نداشته و در اونجا اصلا بحث نداریم. ما اون مقدار از حد خاص از ظلمت به واسطه این موضوع
نیت بلوغ انجام داد، نیت بلوغ انجام داد رافعیت هدف معلوم نیست داشته باشه، یا دیروز که قبول ندارد
برای خود این بر... ها نه، اگر گفتیم به عنوان اولی نمیشه بگیم آقا هم به عنوان اولی این اثر ثابت میشود، از یک طرف بعد بگیم نه تحت عنوان بلوغ هست، این دیگه دست مکلف نیست. اگر این اثر برای وضو به عنوان اولی ثابت بشود، دیگه فرق نمی کند شخص به چه نیتی بیاره، او به نیت بلوغ هم حتی بیاره، چون به عنوان اولی این اثر برایش ثابت شده است، این اثر ثابت، یعنی باقت نظر، بله باقت نظر از، باقت نظر از دایی این مکلف، داییش هر چی باشد، ولی اگر به اون عنوان از جلساتی که مخل به قصد قربت باشد نه، بله دایی اگر به هر حال به عنوان بلوغ ثواب هم باشد، معزاله اون اثر هست، ما این منکر نیستیم. چرا؟ چون اون اثر اثر نفس فعل بوده است. این همون حرفی که هم دیروز عرض شد هم اینجا. صلی الله علیه.